استفان چندین و چند سال نه قریبه به دو دهه بود که افزایش پیدا نکرد، به خاطر همین حالا دوره داره افزایش پیدا میکنه. این که هر کسی خودش بخواد وارد عمل بشه، این باهاتون کاملا موافقم، یعنی مقداری کارو سخت میکنه، مردم رو نگران میکنه. قاعدتا باید سازمانی، ارگانی، نهادی وجود داشته باشه که این کار رو بررسی بکنه. خاطرم از موقعی هم که تعرفه های تلفن ثابت افزایش پیدا کرد، رفت توی دیوان، قرار شد در موردش بحث بشه و هیچ خروجی هم ما تا الان از شکایت دوستان در تعزیرات ندیدیم از دیوان که ببینیم به چه شکل هست. من یه خبری رو بگم خدمتون با کسب اجازه دوستانمون در پخش و برنامه زنده بعدی. میانگین سرعت اینترنت جهانی 90.69 مگابیت بر ثانیه هست و خدمت شما عرض شود که در کشور ما این سرعت رو من اگر بخوام خدمتتون بگم، ما رتبه خیلی مناسبی نداریم در بین 103 کشوری که وبگاه speedtest.net که حالا وبگاه معتبر هست در زمینه سرعت اینترنت، ما رتبه 69 رو داریم. این البته مربوط به ماه آگوست هست، ماه قبلش یه مقدار رتبه‌مون بهتر بود، 4 پله اومده پایین، شدیم الان 57.64 مگابیت بر ثانیه. و کشورایی هم که رتبه اولو دارن الان امارات متحده عربی هست 614، یعنی 10 برابر، حدود 10 برابر سرعت اینترنتشون بیشتر از ما هست. و جالبه که بدونید کشورای حوزه خلیج فارس تماما جزء 10 کشور اول هستن و یه سری از کشورها هم هستن مثل آلمان، مثل ایتالیا که سرعتشون از میانگین جهانی هم کمتر هست. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردین این هفته در برنامه دستور کار. امیدواریم که دوستانمون در وزارت ارتباطات بیان پای کار، بشینن پای صحبت‌های اپراتورها، جیب مردمم حتما در نظر گرفته بشه در این شرایط اقتصادی و یک تصمیم خوب و مناسب گرفته بشه برای صنعت ارتباطات کشورمون. شبتون بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشین، خدا یارو نگهدارت.
زندگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. پفل در محل آرامشی بیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. امیدوار هستم که شب خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید تا این لحظه و تا انتهای شب هم ساعتهای بسیار آرام تو هم با سلامتی رو در انتظار داشته باشید تا حوالی ساعت 20 با برنامه ورزش ایران همراه ما باشید. We'll be right back. همکنون که با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنم، مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا در مرحله چهارم جریان داره. مسابقه تیم‌های ملی قطر و عمان در ورزشگاه جاسم بن حمد داره برگزار میشه که این مسابقه تا این لحظه بدون گل مساویه و امیدوار هستیم که به هر حال تیم ملی فوتبال کشورمون هم بازی خوبی رو برابر روسیه پیش رو داشته باشه، تیمی که صعودش رو از قبل به جام جهانی قطعی کرده و یک بازی دوستانه رو برابر روسیه پیش رو خواهد داشت که تیم ملی کشورمون هم به روسیه رسید برای برگزاری این بازی دوستانه. مسابقه بعدی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی تدارکاتی و دوستانه هم برابر تیم تانزانیا خواهد بود در شهر دبی امارات. از تیم ملی فوتبال که صحبت کردیم، عنوان بکنم که اعضای تیم کشورمون بعد از ورود به کشور روسیه با استقبال محلی از سالن اصلی فرودگاه خارج شدن و بعد از طی مسافتی 40 دقیقه‌ای به هتل محل اقامت خودشون رسیدن در شهر ولوگراد و آقای مانیکونه مربی تیم ملی هم با حضور در فرودگاه به سرمربی و دیگر اعضای تیم ملی خوش آمد گفت. تیم ملی فوتبال کشورم ساعت 20 به وقت محلی اولین جلسه تمرینی خودش رو در روسیه برگزار خواهد کرد. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که تیم پرسپولیس تمرین نوبت صبح امروز خودش رو در سالن بدنسازی و زمین چمن سپری کرد که این تمرین از ساعت 11 به مدت 1 ساعت برگزار شد و شامل بخش‌های مختلفی بود مثل روزهای گذشته. یک میهمان ویژه هم داشت امروز تمرین تیم فوتبال پرسپولیس. رضا شاهرودی مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس امروز در محل تمرین بازیکن‌های بزرگسال این باشگاه حاضر شد. از پرسپولیس که صحبت به میان آمد، اشاره بکنم که فردا قراره که شهرآورد کودکان کار برگزار بشه به مناسبت روز جهانی کودک با حضور تعدادی از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس و این مسابقه از ساعت 14 برگزار خواهد شد. بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در کنار کودکان کار در دانشگاه علم و صنعت در تهران این مسابقه برگزار میشه. از تیم ملی فوتبال امید هم بشنوید که این روزها تمرین‌های تیم ملی فوتبال امید کشورمون در اصفهان جریان داره و این تیم با مربیگری امید روانخواه خودش آماده میکنه برای شرکت در مرحله نهایی رقابت زیر 23 سال قهرمانی آسیا در کشور عربستان. هفته قبل هم قرعه کشی این مسابقات زیر 23 سال برگزار شد و تیم ایران با تیم‌های امارات، عذرخواهی میکنم، کره جنوبی، ازبکستان و لبنان همگروه شد. امارات در مرحله انتخابی از همگروه‌های تیم ایران بود.
اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای ورزش ایران، پیگیری خبر، آشنایی با یک قهرمان، تغذیه و روانشناسی ورزشی، معرفی کتاب، ارتباط با مسئولین و کارشناسان، همه در ورزش ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
در هفته نیروی انتظامی قرار داریم و بر کسی پوشیده نیست که دلاور مردی های نیروی انتظامی، تلاش های شبانه روزی اونها در بخش های مختلف شاید از دید ما در برخی مواقع پنهان باشه، ولی امنیت حاکم در جامعه و تلاش برای برقراری نظم از اهداف مهم نیروی انتظامی است که بخش مختلفی رو شامل میشه که بار دیگر هفته نیروی انتظامی رو به همه فعالان و دستاندرکاران این نیرو، فرماندهان و حتی سربازان عزیز شاغل در نیروی انتظامی گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ما در شب‌های قبل در برنامه ورزش ایران از فعالیت‌های ورزشی نیروی انتظامی با شما صحبت کردیم و عنوان کردیم که در یک نیروی نظامی و انتظامی ورزش از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخورداره، به خاطر اینکه تمام کسانی که فعال هستند به ویژه در کار رزم بتونن که از حیث آمادگی جسمانی هم در موقعیت ممتازی باشند همیشه و همیشه آماده باشند برای اجرای مأموریت‌های مختلف. و ورزش به هر حال علاوه بر اینکه جنبه رقابتی هم دارد در برخی از مسابقات برای کسانی که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت هستند، برای بحث آمادگی جسمی و روحی اونها هم بسیار اهمیت داره.
آسمانی معتمد بر ملک ایران، شب شکاری جان فدا در رزم و میدان، شب چراغ کوچه ها چشم خیابان، دست پیمان با خدا مثل شهیدان. ای پلیس ای شب شکن، مایه فخر وطن، دشمنان را در کمین تحت فرمان امین. ای مرزبان عافیت، سایه سار امنیت، افسر شب مثل ما می درخشی تا بگو. ای پلیس شب شکن، مایه فخر وطن، دشمنان را در کمین تحت فرمان امین. ای مرزبان عافیت، سایه سار امنیت، افسر شب مثل ما می درخشی تا بگو.
خب به مناسبت هفته نیروی انتظامی ما با جناب آقای شرکت گفتگو میکنیم، رئیس محترم هیئت چوگان و سوارکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا. جناب آقای شرکت سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجید توامند، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب با توجه به اینکه ورزش سوارکاری و چوگان یک رشته است که به هر حال پیوند عمیقی داره با فرهنگ ما و با دین مبین اسلام، بفرمایید که در نیروی انتظامی چه کارهایی انجام میشه برای اینکه این ارتباط بسیار محکمی باشه بین کسانی که در این نیرو مشغول فعالیت هستن و بحث رشته سوارکاری و چوگان و مسابقات مختلف این دو رشته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم هفته انتظامی رو به همه همکاران عزیزم تبریک و تهنیت میگم. عرضم به حضور شما که ما از سال 92 تیم چوگان فراجا رو اندازی کردیم.
بله.
از همون اوایلش ما با توجه به استعداد نیروی خوبی که داشتیم و توانی که داشتیم بهره کافی از این قضیه بردیم و همیشه یه پای مسابقات بودیم توی برنامه چوگان. و سلسله مراتب فرماندهی ما هم خیلی تلاش دارن روی این قضیه که انشالله این قضیه رو که این ورزش بومی و اصیل ماست و مورد تاکید مقام معظم رهبری هم انشالله به مناطق زور برسونه.
و از نظر امکانات، چون بالاخره هم اسب نیاز هست هم امکانات زمین و محل برگزاری مسابقات، در چه شرایطی هست نیروی انتظامی؟
الحمدلله شرایط اولیه‌اش مهیاست، ولی خب با توجه به فضای مخصوصی که شهر تهران داره، خب ما سعی کردیم با دیگر باشگاه‌ها علاوه خصوص باشگاه‌های نساجا و باشگاهی که سطح شهر هستن هماهنگی لازم داشته باشیم و با تیم‌های اونا اولا که تمرین می‌کنیم و ان شاءالله تو مسابقات هم در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی. حالا ما یک اشاره کردیم که برای کسانی که در این نیروی عزیز انتظامی جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت هستن ورزش از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار. شما بفرمایید که چه تأثیرهایی میتونه داشته باشه انجام ورزش سوارکاری و چوگان برای بالا رفتن قوای جسمانی و در واقع روحیه بالایی که یک سرباز و یک فرد آماده به خدمت نیاز داره برای انجام مأموریت ها؟
خب لازمه کار پلیسی توان فیزیکی و توان جسمی طرفی که منجر به اون توان رزمش در کارایش مأموریتی که بهش محول میشه. یکی از هیئتایی که هیئتی ورزشی که فراجا داره بس همین هیئت سوارکاری و چوگانه که بنده تو این حوزه سربازی میکنم. عرضم به حضور شما که ورزش سوابقاری ورزش جامعی به نظر بنده که کل اعضا و جواره بدن رو به قول معروف دخیل میکنه و باعث میشه که حرکتی که روی از به قول معروف منجر به توان بالای پلیس میشه و اینو ما توی ماموریت ها توی به قول معروف کاری که میخوایم انجام بدیم در توان بالای نفراتون میخواییم.
خیلی ممنون از شما، بار دیگر به شما و تمام کسانی که در نیروی انتظامی مشغول انجام وظیفه هستن این هفته رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
ممنون از وقتی که
در بنده زدید. با جماعت شرکت گفته بود کریم، رئیس محترم هیئت سوارکاری و چوگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. رشته هایی که هر چقدر بهش توجه بشود شاید بازم کم باشه و نیاز به برنامه‌ریزی وسیعی داره با توجه به اینکه به هر حال هم انسان یک سوی ماجراست و سوارکار و هم اسب به عنوان یک موجود زنده دیگر، که امیدوار هستیم حالا در نیروی انتظامی و سایر قوای مسلح کشورمون توجه به این رشته ورزشی بیش از گذشته باشه.
منهای فوتبال.
بریم سراغ بخش منهای فوتبال برنامه امشب ورزش ایران که همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از رشته کشتی با شما صحبت بکنم که بعد از اینکه موفقیت‌های بسیار ارزشمندی برای کشتی آزاد و پرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به دست آمد، یک جنب و جوش و یک تحرک بسیار خاصی هم در تیم‌های پایه کشتی مشاهده میشه. تیم کشتی آزاد جوانان ایران در حالی خودش رو برای بازی آسیای جوانان در بحرین آماده میکنه که محمد حسین محمدیان و میثم مصطفی جوکار در کادر فنی این تیم قرار دارن. آقای محمدیان طلای آسیا و برنز جهان رو در کارنامه داره و آقای جوکار هم طلا و نقره آسیا رو به دست آورده. حضور کشتیگیرانی که از دنیای قهرمانی خداحافظی کردن و در کنار سرمربیان با تجربه تیم ملی قرار میگیرن، ضمن اینکه حالا اونها رو با چماخم کار مربیگری بیشتر آشنا میکنه، میتونه که انگیزه زیادی هم ببخشه به ملی پیشان کشورمون که باید در بازی‌های آسیایی جوانان در کشور بحرین با حریفان خودشون سرشاخ بشن. این روزها رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان هم برگزار میشه و ما بی‌صبرانه منتظر خبرهای خوبی هستیم از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان و دوست داریم ببینیم که ملی‌پوشان کشورمون چه عملکردی رو در کشور نروژ از خودشون به جای می‌گذارن. برای کسب اطلاع بیشتر از این مسابقات با جناب آقای رضا عباس‌پور از کارشناسان و روزنامه‌نگاران برجسته رشته وزنه‌برداری گفتگو می‌کنیم. آقای عباس‌پور سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما برادر عزیزم آقای معتمد هاشمی و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم خدمت شما برادر عزیزم.
شما دیگه در جریان تمام ریزکاری های تیم وزنه‌برداری ایران هستی، بفهمید درباره شرایط تیم و چقدر میتونیم امیدوار باشیم به موفقیت پولاد مردان کشورمون در رقابت جهانی نروژ.
بله خب تقریبا اونهایی که وزنه‌برداری رو پیگیری میکنن در جریان هستند. مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری 25 جهان در شهر فورده نروژ از هفته گذشته برگزار شده، آغاز شده و کاروان وزنه‌برداری کشورمون هم از همون تقریبا یکی دو روز قبل از مسابقات عازم این کشور شد و مستقر شدن و بچه همون شروع به تمرین کردن. خب ما در اوزان سبوچوز وزنه‌بردار نداشتیم اما با ترکیب کامل بله تقریبا مثل همیشه کارمون رو از میانوز شروع کردیم، اما خب میدونید که ترکیب تیم کامل هستش. تقریبا بعد از بازی المپیک فدراسیون جهانی تغییری در اوزان داد، از 10 وز در مسابقات جهانی بازی ها به 8 وز در اوزان مردان و 8 وز در اوزان بانوان تغییر پیدا کرد. تیم ملی وزنه برداری کشورمون هم با 8 وزنه بردار از دسته وزنی 79 کیلوگرم 88 94 110 و به اضافه 110 کیلوگرم که همون دسته وزنی فوق سنگین هستش با 8 وزنه‌بردار حضور پیدا کرد. آقای معتمد هاشمی، ما 2 وزنه‌بردارمون تا الان روی تخته رفتن که در دسته 79 کیلوگرم عبدالله بیرانوند و در دسته 88 کیلوگرم ایلیا، عرضم به حضور شما ایلیا ناصری هستش که در این مسابقات روی تخته رفتن. خب ما متاسفانه نتونستیم در این 2 وزن عرضم به حضور شما صاحب مدال بشیم، در این حال که بنده معتقد هستم با توجه به شرایطی که وزنه برداران ما در جدول مسابقه داشتن و در حین برگزاری مسابقاتشون همونطور که حالا دوستان کارشناس مستحضر هستن، ما میتونستیم حداقل صاحب 2 تا مدال در تک حرکت ها بشیم. عبدالله بیرانوند توانایی کسب مدال برنز رو در حرکت 1 ضرب داشت و ایلیای عزیز ما هم در دسته 88 کیلوگرم میتونست صاحب مدال نقره یا برنز حرکت 2 ضرب بشه که خب متاسفانه به واسطه شرایطی که انتخاب وزنه هایی که داشتن و حساسیت مسابقات ما محروم شدیم از این 2 مدال. اما خب از فردا در دسته وزنی 94 کیلوگرم 110 و به اضافه 110 کیلوگرم ما سایر وزنه بردارانمون هستن که ما امیدوار هستیم از این دسته وزنی حالا مثل سنوات قبل صاحب مدال بشیم.
یعنی این 3 روز به حال برای تیم کشورمون روزهای مهمیه.
100% همینطور هستش. ما امیدوار هستیم با توجه به شرایطی که بچه‌هامون در این اوزان دارن، حالا در این 3 وزنی که عرض کردم خدمتون، ما آقای علیرضا معینی و علی عالی‌پور در دسته 94 کیلوگرم داریم، در دسته 110 کیلوگرم علیرضا نصیری و ابوالفضل زارعی رو داریم و در دسته فوق سنگین و همون به اضافه 110 کیلوگرم علی داوودی و آیت شریفی رو داریم که همه این اسامی که من عرض کردم خدمتون، اینها درست اسامی جوان هستن اما اینها تجربه و میدانهای جهانی آسیایی چه در رده سنی نوجوانان چه در رده سنی جوانان و بزرگسالان رو این تجربه رو داشتن در سالهای گذشته و ما امیدوار هستیم که شما صاحب مدال بشیم. اما خب در این اوزانی که عرض کردم خدمتتون، ما رقبای سرسختی رو هم داریم، مخصوصا در دسته 94 کیلوگرم که ما حالا سوای 2 وزنه بردار خوب کشورمون، ما کارلوس ناسا رو داریم که رکورددار این دسته وزنی هست از کشور بلغارستان و خب کیانوش رستمی رو داریم که ایشون هم وزنه بردار صاحب نام کشورمون هستش اما به واسطه دلایل و اختلافاتی که با وزنه بردار با فدراسیون وزنه برداری کشورمون داشت و تیم ملی، ایشون رفتن و در این دور از مسابقات برای کشور کوزوو روی تخته میرن. شب بعد حالا ما 2-3 تا وزنه بردار دیگه هم تو این دسته وزنی هستن که کار رو برای کسب مدال برای ما سخت میکنن. در دسته 110 کیلوگرم هم ما اکبر جورایف ازبک رو داریم، رستم نورالدینوف ازبک رو داریم، مارتی روسینان ارمنستانی رو داریم و چند وزنه بردار خوب دیگه که این هم کار رو برای وزنه بردارمون تو این وزن سخت میکنه و در نهایت در دسته فوق سنگین که حالا با توجه به مصاحبه‌های اخیری که دوستان داشتن، خیلی امیدوار بودن که ما بتونیم بعد از تقریبا سال 2012 المپیک لندن که بهداد سلیمی برای ما مدال طلا کسب کرد، دیگه ما نداشتیم در دسته فوق سنگین و خیلی امیدوار هستن که انشالله علی داوودی و آیت شریفی در این دسته وزنی صاحب مدال طلا و عنوان ارزشمند قوی‌ترین مرد دنیا بشه که خب البته 2 وزنه بردار قدرتمند کنار این عزیزان هستن، یک بورمیناسیان ارمنستانی است که برای بحرین وزنه میزنه و لالیان ارمنی که او هم وزنه بردار بسیار قدرتمندی است که اینها صاحب مدال ها و عناوین جهانی المپیکی هستن.
خیلی ممنون از شما آقای عباس بهار. در روز
بعد یه نکته جنبندی هم عرض کنم خدمتتون. بله بله، ما تیممون شانس قهرمانی داره با توجه به اینکه 4 تیم به صورت کامل در این دوره حاضر شدن و در اوزان سنگین وزن ما شانس بیشتری برای کسب مدال داریم. امیدوار هستیم که بعد از سال 2017 که ما در امریکا قهرمان دنیا شدیم بعد از 90 سال، امیدوار هستیم که امسال هم در 90 دوره مسابقات جهانی افتخار کسب بشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما.
من شما هستم.
شب شما بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خبرای ورزش بانوان.
بازی حساسی داشتیم دیروز برگزار شد
که با 9 گل موفق شدیم تیم رو شکست بده.
به هفته پیاری نزدیکتر میشیم. حساسیت اوج خودش میرسه.
مهمترین مسائلی که در ورزش بانوان قرار امروز بهش بپردازیم و مطرحش کنیم.
خب دیگه نیازی به توضیح اضافه نیست. همکار خوبم خانم کیانی و بخش خبرهای ورزش بانوان. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. در خدمتتون هستم با حالا امشب در مورد ورزش بانوان قراره بیشتر صحبت بکنیم. اول در مورد یه اتفاق صحبت بکنیم که حدوداً 2-3 ساعت پیش اتفاق افتاد و اون اینکه خانم افسانه حسامی فرد که ایشون از کوهنورد ورده خیلی خوبمون هستن در آستانه یه اتفاق خیلی خیلی خوب در ورزش زنان و اون این که در حال حاضر دارن قله 4800 متر رو صعود میکنن.
بله.
که این اتفاق بیفته میشن اولین بانوی کوهنورد ایرانی که عضو باشگاه 8000 متری ها میشه. بله اتفاق خیلی خوبی هستش. امروز نشان ملی صلح و ورزش رو دریافت کردن. یه همایش برگزار شد، اولین همایش بین المللی و دومی این همایش ملی صلح و ورزش که در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و ایشون البته نبودن چون دارن قله آخر خودشون رو در قله 8000 متری پایانی رو صعود میکنن و خانم منصوره گرجی نایب رئیس بانوان فدراسیون کوهنوردی صعودهای ورزشی به جای ایشون رفتن و اون تندیس قشنگی که به ایشون هدیه دادن رو تحویل گرفتن به رسم امانت که به دستشون برسونن. اگه موافق باشه صحبت خانم گرجی رو بشنویم.
متشکرم.
تبریک میگم به صورت ویژه به خانم دکتر افسانه حسامی فرد که بسیار توانمند و بسیار بسیار شایسته دریافت این جایزه هستن چون صلح و آرامش در وجود ایشون نهادین است.
دلیلش هم بهمون بگید. اینجا گفته شد، میخوام از زبان شما بشنویم.
من از گفته خودشون استفاده میکنم. ایشون هر کوهی رو که میرن میگن یک بار زاده میشیم و یک بار دیگه در بعدی همینطور به کمال رسیده این که بتونن خودشون رو بشناسن، آرامش درونشون رو حفظ کنن.
و یه نکته دیگه هم بود که اینجا جزء ویژگی شخصیتیشون بود و یکی از دلایلی که جایزه بهشون اهدا شد که هر جایی هر نقطه از هر کشوری بهشون نیاز داشته باشن خدمات رایگان پزشکی میدن، درسته؟
بله ایشون فردی هستن که حتی تو کشور خودمون هم که حضور دارن، مثل لیوانی که لبریز از آب هستش، بهرشون رو به همه میرسونن. اصلا در خدمات پزشکی هیچ وقت در کوهستان مزایقه نمی کنن، در جامعه خودشون هم همینطور، حتی توی سطح شهر هم خدمت رسان به گروه هایی هستن که خواهان کمک هستن. عضو جمعیت هلال احمر هستن، پزشک برگزیده هستن تو این قضیه و امداد رسانیشون هم همیشه زبان زده.
این آخرین قله است که داره صعود میکنه 8000 متر.
بله بله.
بعدش هم که میره عضو
8000
اولین خانم میشه.
اولین خانومه کسش که عضو این باشگاه میشه. من یه سخن آخری داشتم، این که توانمند بودن هر فرد فارغ از جنسیت میتونه حتی سختگیرترین افراد در داوری و حتی مقرزانه ترین داوری ها، نه اینجا ها، کلا تو دنیا دارم میگم، ما زنان افسانه این رو ثابت کرده، اینقدر باید توانمند باشیم که قبل از اینکه خودمون داوطلب این بشیم که در فلان جشنواره از ما تقدیر بشه دیده بشه اون فرد. گرچه من دیدگاه آقای دکتر خسروی وفا، سقا خانم دکتر فرهادی زاد، جناب آقای دکتر قاسمی بسیار سپاسگزار هستم، اما ورزشکاران بانوی توانمند در ایران ما کم نیستن، اما نظیر خانم دکتر حسامی فرد من فکر نکنم کسی هستن که الان که هنوز شعایه رو صعود نکردن، چون ماناسلو رو که یه 8000 متری دوبار صعود کردن، در از تا حالا 14 مدال همپای المپیک طلای المپیک جهان رو دارن تو دستانشون.
برنامه رادیویی ورزش ایران شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:30.